أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. نماز و روزه ملازم با همند، یعنی هر جا نماز 4 رکعتی بود باید انسان روزش هم بگیر، هر جا نماز شکسته شد، قصر شد، 4 رکعتی یا 2 رکعتی شد، اونجا روزه هم انسان باید بخور. اینا ملازم با همند. این قانون و مسئله در دو مورد استثناء میخوره، یعنی ما دو مورد داریم که نماز قصر شکسته است ولی باید روزشو بگیره، یا روزه رو میگیره یا نماز رو 4 رکعتی میخونه اما روزه رو باید افطار کنه. این تلازم در دو مورد به هم میخوره. پس اصل مسئله معلوم شده انشاءالله. یه مسافر میاد مشهد، یا جنابالی ماه رمضان پا میشید میرید مسافرت یه جایی، یه وقت قصد 10 روز میکنید، نمازاتون 4 رکعتی، روزتون باید بگیرید. یه وقت هست نه، قصد 10 روز نمی کنید، 3 روز 4 روز میخواد یه جایی وایستید، خب نمازتون شکسته میشه، روزتون باید بخورید. اما در دو جا این مسئله تخصیص میخوره. مورد اول، انشالله خدا این مسئله رو سرتون بیاره، شما بگید الهی آمین، حال که من بگم بعد میبینید که باید الهی آمین بگید. اگر انسان رفت مکه مسجد الحرام، دوم رفت مدینه مسجد رسول خدا صلی الله علیه وسلم، سوم رفت کوفه مسجد کوفه، چهارم رفت کربلا حرم مقدس سید الشهدا سلام الله علیه، دیدید که جای انشالله داره. خدمتتون عرض کنم که قصد 10 روز نمی کنید، شما 4 روز مثلا فرض نجف هستید، 3 روزم کربلا هستید، مسافر این دیگه. ولیکن در این 4 مکان این مقدارشو همه فقها فرمودن، خود مسجد کوفه، حالا بعضی از فقها میفرمان در تمام کوفه این مسئله اینجوره، ولی اون مقداری که بالاتفاق فرمودن خود مسجد کوفه، خود حرم سید الشهدا، همه کربلا رو نمیگیم، خود حرم امام حسین سلام الله علیه، خود مسجد النبی صلی الله علیه وسلم، همه مدینه نه، خود مسجد الحرام نه، همه شهر مکه، قدر متیقنش اینه. در این 4 جا انسان میتونه نمازش رو 4 رکعتی بخونه، ولی شما قصد 10 روز هم نکردید، مدینه 5 روز وای میستید، مکه 5 روز وایستادید، ولی تو مسجد الحرام اگه نماز رو اصلتون خوندید 4 رکعتی بخونید، تو مسجد پیغمبر صلی الله علیه و سلم نماز عشاتون رو 4 رکعتی بخونید. اما همین مورد اگر مصادف شد با ماه رمضان، قصد ده روز هم نکردین، شما میخواین 5 روز مکه باشین 5 روز مدینه تو ماه رمضان. نمازتون 4 رکعتی میخونید اما روزتون باید افطار کنید. اون قانون اینجا به هم خوردیه. ببینید ما گفتیم روزه و نماز مثل هم ملازمه با هم. اگر نماز 4 رکعتیه روزه رو بگیره انسان، الان من نمازم 4 رکعتی میخونم ولی روزه رو حتما باید افطار کنه، روزش باید بخونه. مگه اینکه قصد 10 روز بکنه، اونجا رو نمیگم، موردی که قصد 10 روز نکرده. این یک مورد که این مسئله تخلف پیدا کرد. مورد دوم، اگر شخصی مسافری، حالا ما اینجوری مثال میزنیم، وارد مشهد شد، صبح وارد مشهد شد، حالا شب، امشب وارد مشهد شد، تو ماه رمضان قصد 10 روز کرد، درست شد؟ خب سحری باید بخوره روزه بگیره، قصد 10 روز کرده دیگه، باید روزشو بگیره، سحری میخوره نیت روزه میکنه. قبل از اذان ظهر، حالا قبل از اذانم نمیگیم، اذان ظهر رو گفتن با همین نیت 10 روز روزشم داره ها، بعد از اذان ظهر یه ساعت از ظهر گذشت هنوز نماز نخونده، نماز روزه نخونده، از قصدش برمیگرده، یه تلفن از شهرستان میزنن بهش آقا زود پاشو بیا، نیتش برمیگرده. میخواسته 10 روز واسته، میگه 3 روز بیشتر وای نمیستم، زنگ زدم باید برم، کار ضروری دارم، مشهد وای نمیستم. خب الان که از قصدش برگشت، نماز ظهر عصرش رو چند رکعتی بخونه؟ 2 رکعتی میخونه دیگه، نماز شکسته میشه دیگه. پس کدام مورد رو دارم میگم که نماز نخونده، نماز 4 رکعتی نخونده هنوز، نزدیک سحر وارد مشهد شد، قصد داره 10 روز مشهد وایسه، تا آخر ماه رمضان مشهد وایسه، خب سحری میخوره و نیت روزه میکنه تا ظهر. از اون ظهر میگن یه زنگ میزنه، هنوز نماز رو عصرش نخونده، یه زنگ میزنه که آپاشو بیا، خیلی قصدش بر میگرده، از قصد 10 روز بر میگرده، تصمیم میگیره 3 روز بیشتر مشهد وای نست، الان نماز رو عصرش شکسته میخونه دیگه. اما این روزه رو باید نگر داره، چون بعد از اذان ظهر بوده، این روزه رو نمیتونه به هم بزنه، روزه امروزش رو باید بگیره، یک روزم از ماه رمضانش حساب میشه، وان که نمازش رو 2 رکعتی داره میخونه. معلوم انشاءالله دیگه. بله، البته آیت الله سیستانی میفرمان این فتوای مرحوم آیت الله خویی بود، آیت الله سیستانی میفرمان روزش رو نگر داره بگیره، احتیاطاً بعد ماه رمضان قضاش رو بگیره، ولی هم ایشان هم مرحوم آیت الله خویی میفرمان روزه امروز رو نمیتونه افطار کنه، با اینکه نمازش 2 رکعتی شد و قصر شد. پس اصل مسئله این که نماز و روزه با هم متلازمن، هر جا نماز شکسته شد روزه رو باید افطار کنیم، هر جا نماز 4 رکعتی روزه رو میگیریم، الا در این دو موردی که حالا بنده عرض کردم. صلوات خط بفرمایید. در این آیه مبارکه که تلاوت شد، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین، دو تا مطلب در این آیه مبارکه بنده به فکر ناقصم میاد، خیلی مطلب با ارزشی است. مطلب اول که خارج از بحث خودمونه، مطلب دوم مربوط به بحث خودمونه. اول اون مطلبی که خارج از بحث عرض بکنم، آیه مبارکه میفرماید ای کسانی که ایمان آوردید تقوا پیشه کنید، اهل تقوا باشید. بعد میفرماید و همراه با صادقین باشید و کونوا مع الصادقین. اولا تقوا یعنی چی؟ این تقوایی که اینقدر در آیات قرآن شاید از مشهورترین و معروفترین واژه هایی که در آیات مبارکات قرآن و به خصوص در کلمات اهل بیت علیهم السلام به کار رفته و بالاخص در خطبه های امیر المؤمنین علیه السلام و نهج البلاغه، همین کلمه تقواست، سر زبون های ما هم هست، فلان خیلی آدم با تقواییست، آقا برو تقوا پیش کن. تقوا چیه؟ خود حقیقت تقوا رو بدونیم. نوعاً وقتی ما تقوا رو میخوام معنا کنیم، میگیم ترس از خدا، اتقوا الله یعنی از خدا بترس. شاید این ترجمه ترجمه درستی نباشه. تقوا معناش ترس از خدا نیست. خدا که تنها، نه تنها، در حقیقت اون موجود شریفی که باید انسان تمام محبتش رو نثار او بکنه، پروردگار متعاله. خداوند متعال یه وجود مقدسی نیست که آدم بترسه از خدا. تقوا یعنی ترس از خدا. خدا میگه چی که ما ازش بترسیم؟ از خدا که آدم نباید بترسه. که بترسیم یعنی باید فرار کنیم از خدا. ما باید به سمت خدا بریم. خدا ترس نداره که آدم ازش بترسه. از گناه هم باید بترسم، از عقوبت گناه هم باید بترسم، نه از ذات مقدس احدیت. تقوا به معنای ترس از خدا خیلی معنای صحیحی نیست. گاهی تقوا رو به معنی پرهیزکاری معنا میکنیم. نوعاً در ترجمه ها اینجوری میاد، تقوا یعنی پرهیز. پرهیزم خیلی معنای درستی نیست، چون پرهیز یه عمل منفیه، یعنی فاصله گرفتن، عقب رفتن، دوری کردن. اگر ما بخوایم تقوا رو اینجور معنا کنیم، آدم همیشه تقوا داشته باشه، یعنی همیشه فرار کنه، همیشه پرهیز داشته باشه، همیشه دور بشه. رفته 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 به رهبانیت میفتی، یعنی باید بریم تو بیابون زندگی کنیم تو از همه چیز دور بشیم، نه چشممون به گناه بیفته، نه گناهکار ببینیم، نه محیط گناه، بریم اصلا تو بیابونا زندگی کنیم. پرهیز درست حسابی همون رهبانیته. ما اگه بگیم تقوا یعنی پرهیزکاری، اجتنابکاری، دوری گزیدن، اینجور بخوام معنا کنیم، یعنی آخرش کمالش به اینه که بریم تو بیابون زندگی کنیم، از همه چیز پرهیز کردیم، از همه چیز دور شدیم. اینجور نیست. دین اینو نمیخواد از ما اصلا. معنای صحیح تقوا اینه. تقوا یه حالتیست که اگر انسان او حالت در خودش ایجاد کند، در برابر گناه مسئولیت پیدا میکنه، تسلیم گناه نمیشه، نه فرار کنه ها، هست، فرارم نمیکنه، اما گناه در او اثر نمیگذاره، گناه براش جذبه نداره، کشش درش ایجاد نمیکنه، گناه او رو به سوی خودش نمیکشه. حقیقت تقوا، اصل تقوا این حالته. یه ملکه‌ای، یه استعدادی در انسان ایجاد میکنه که در برابر گناه مسئولیت پیدا میکنه، خودشو در برابر گناه حفظ میکنه. ممکنه کنار گناهکار باشه، تو جامعه ای باشه که اهل گناه فراوون، گناه هم الا ماشاءالله، ولی تقوا داشته باشد، یه حالتی پیدا میکنه که تحت تأثیر این عوامل گناه قرار نمیگیره. اصل تقوا و حقیقت تقوا اینه. اگرم گاهی میگیم پرهیزکاری، پرهیزی که مقدمه این حالت باشه خوبه. ما یه جوری از گناه فاصله بگیریم، پرهیز بکنیم که این حالت در ما ایجاد بشه، اون خوبه. اما مطلق پرهیز کردن، عرض کردم، میشه روحانیت. حقیقت تقوا اینه انسان در خودش یک مسئولیت ایجاد بکنه که در برابر گناه دافعه داشته باشه، گناه از خودش دفع کنه، نه از گناه فرار کنه، گناه از خودش فراری بده. این اصل تقواست. یک مثال بزنم که مطلب خیلی بیاد در سطح پایین و عادی تر بشه. ببینید یه وقت انسان یه واکسنی به خودش میزنه، میگن آقا وبا زیاد شده، فلان میکروب، الان میکروب آنفولانزا خیلی رائج شده، خیلی دائر شده. خب یه خودم از هر آنفولانزایی فرار میکنه تا بفهمه تو این جمعیت یه نفر سرماخوردگی داره، آنفولانزا شده، در میره فرار میکنه. این یه شکله. یه شکلش اینه، میاد آقا یک سرومی یا آمپولی یه چیزی به خودش تزریق میکنه، این آمپولی که تزریق کرده او رو مسئولیت میده در برابر آنفولانزا، یعنی کنار آدمی که میکروب آنفولانزا داره نشسته، سرفه و عدسه او رو داره میبینه، ولی ابدا میکروب درش اثر نمیکنه، دافعه در خودش ایجاد کرده. میکروب نزدیکش بیاد با تمام وجود گلوبولای بدنش این میکروب رو دفع میکنه. تقوا این حالته. یک انسان متقی به تمام معنا اون انسانیست که تو همین کوچه خیابونا زندگی میکنه. دینم همینو خواسته از ما. حضرت رضا علیه السلام فرمود تو مردم باشید، فرار نکنید از مردم، تو مردم باشید، کن فی الناس، تو همین کوچه و خیابان و کوی و برزن و مسجد و حرم و بازار و دانشگاه و نمیدونم، تو همین محیطا باشید، با مردم باشید، ولیکن مواظب باش گرفتار گناه نشی، آلوده به گناه نشی. خب آدم چی جور زندگی بکنه که ما تو همین مدرسه و تو همین کوچه و خیابون و تو همین بازار و تو همین مغازه و با همین مردم سر و کار داشته باشیم ولی گرفتار و گناه هم نشیم؟ این دین اینو میخواد از ما. دین از ما نخواسته که سرمونو میکنم تو برف بزنیم بریم یه جای خودمونو قایم کنیم. اگه آدم بخواد یه جور زندگی کنه، حقوقی که گردنشو وقت نمیتونه ادا کنه، حق پدر و مادر هست، صله رحم هست، حق همسایه هست، الا ماشاءالله، وقتی حقوق همه ضایع میشه، همه رو باید بزنیم زمین. اینقدر به ما گفتن نمازاتون تو مسجد برید بخونید، به جماعت بخونید، در همین اجتماعات مسلمان ها نماز جماعتاشون برید شرکت کنید. البته باز این سو تفاهم نشه، هر مسجدی و هر کسی نه، امام جماعت رو باید بشناسید، عدالت امام جماعتش باید براتون اعراض بره، نگید فلانی گفته نمازاتون برید به مسجد و جماعت بخونید، به هر مسجدی درش باسود بریم نماز بخونید، نه، خب با شرایط خودش البته. خب تو همین جامعه باید ما باشیم ولی گرفتار گناه هم نباید بشیم. این نمیشه مگر همین حالت رو آدم در خودش ایجاد کنه، یه دافعه ای در خودش ایجاد بکنه، این دافعه گناه که نزدیکش میاد گناه رو دور کنه، نه خودش فرار کنه. این معنای تقواست، حقیقت تقوا اینه. ولذا رسیدن به این حالت کار بسیار سختیه. تقوا یه چیز مفت آسونی نیست راحت آدم به دست بیاره. این حالت آدم باید در خودش ایجاد کنه. اما توجه دارید که اگر این حالت در انسان ایجاد شد، ام الخیرات یعنی زیربنای تمام سعادت هاست. این همه که دعوت به تقوا شدیم برای این، اگر تقوا با این معنی که من عرض کردم واقعا در کسی ایجاد شد، دافعه در خودش ایجاد کرد، گناه رو تونست از خودش دفع کنه، خب زمینه تمام خیرات، تمام سعادت ها رو برای خودش فراهم کرده. انسان با تقوا قطعا سعادتمنده و انسان بی تقوا، یعنی اون کسی که این حالت رو نتونسته در خودش ایجاد کنه، در معرض هر گناه و خطری هست. حالا این حالت آدم چی جور میتونه برای خودش تحصیل کنه؟ بمانه من اگر بخوام برم توی این بس، از مقصد و مطلب دومی عقب میفته. خیلی خوب، این معنای تقوا. خدا کنه به حق محمد و آل محمد صلوات و علیهم اجمعین هممون به این حالت برسیم. یه مطلب دیگه که اینجا هست اینه، یه عده از روشن فکر مآب ها، نمیگم روشن فکر ها، روشن فکر مآب ها، خیال میکنن روشن فکرن ولی حقیقتا روشن فکری نیست، تقوا را محدودیت و محجوریت معنا میکنن. یعنی به تقوا به نظر بدبینی نگاه میکنن. از این جهت میگه آقا تقوا آدمو میبنده، محدودیت در آدم ایجاد میکنه. نبین، نشنو، نرو، نخور، چنین نکن، چنان نکنی، میشه محدودیت. هی بستی آدمو، هی راه ها رو براش میبندی. بشر باید آزاد باشه، محدودیت نباید داشته باشه. تقوا یعنی محدودیت؟ نه، با این معنایی که عرض کردم. اگه تقوا رو پرهیز معنا کنیم شاید بشه محدودیت، فرار، فرار، اجتناب، فرار میشه محدودیت. اما اگر تقوا رو ما یه عمل مثبت معنا کردیم نه یه عمل منفی، تقوا یعنی ایجاد مسئولیت، یه عمل مثبتیه نه یه عمل منفی. منفی گرایی نیست، مثبت گراییه، ایجاد یک حالتی که گناه رو از آدم دفع کنه. اگه اینجور معنا کردیم محدودیت نیست، ابدا محدودیت نیست. چه محدودیتی؟ اتفاقا داره راه رو بر خودش باز میکنه، گناه در او اثر نمیکنه. یوسف سلام الله علیه کنار زلیخاست، تو خانه زلیخاست، یک ساعت دو ساعت نه، 9 سال برده زلیخاست. زلیخا مثل انگشتر یوسف تو دستش میچرخون، یه مش زنای رجال مصر رو دعوت کرده، یوسف غلامشه. میگه برو پذیرایی کن از زنا، میوه براشون ببر، کارد و چنگال براشون ببر، پیش دستی براشون بذار. اینجور در اختیار زلیخاست، ولیکن گناه نمی کند. ولی محدودیته؟ چه محدودیتی؟ کنار زلیخاست، با زلیخا داره زندگی می کنه، گناه هم نمی کنه. اگر بگیم تقوا یعنی فرار، میشه محدودیت. نه، فرار نیست، فرار نیست که. با زلیخا زندگی می کند، گناه هم نمی کند. حقیقت تقوا اینه. اگر جناب عالی میخواید روی خاک راه برید، روی ریگ راه برید، روی سنگ راه برید، برای که پاتون صدمه نبینه، کفش پاتون میکنید، پا رو کردین تو کفش، کفش مسئولیت میده به پای شما. بر اثر اصابت به خاک و ریگ و سنگ و خار و امثال این، پاتون صدمه نبینه، مسئولیت میده. حالا بگیم آقا چرا پاتون محدود میکنی؟ چرا پات کردی تو این قالب؟ ویرش کن از پات آزاد باشه، راحت باشه. نه، من پامو محدودیت براش ایجاد نکردم، مسئولیت براش ایجاد کردم. یعنی یه قدرتی به پام دادم به وسیله این کفش که دفع آفت میکنه از خودش. هوا سرده، من اگر لباس زخیم تنم نکنم، بدنم در برابر سرما طاقت نداره، مریض میشم. حالا میام یه لباس زخیم تنم میکنم، واقعا چرا خودت محدود میکنی؟ رها کن بدنته، این محدودیت نیست، این مسئولیته. یعنی به وسیله این لباس دارم دفع آفت سرمازدگی رو از خودم میکنم. تقوا محدودیت نیست، بد معنی میکنن، بدبین به تقوا هستن. این حقیقت تقوا. خب این یک نکته در آیه. نکته دوم اینه، ببینید این یه لطافتی داره تو آیه ها. حالا به نظر قاصر بنده، قرآن میفرماید اتقوا الله، تقوا پیشه کنید و با صادقین باشید. چه ربطی است بین این دوتا جمله؟ تقوا داشته باشید و کونوا مع الصادقین، همراه با صادقین باشید، تبعیت از اهل صدق بکنید. ربط این دوتا جمله اینه، اگر کسی بخواد حقیقت تقوا را بیابد، بهش برسد، راش اینه، با صادقین باید همراه باشد، ملازم با صادقین باشد تا تقوا رو یاد بگیره، معنی تقوا رو بفهمه. اگر از اهل صدق، حالا اهل صدق کیان باشه، اگر از اهل صدق و صادقین فاصله گرفتی به حقیقت تقوا نمیرسی، خیال میکنه تقوا داره، تقوا نداره. اسم تقواست، حقیقت تقوا نیست. حضرت صادق روایت تو وسائل شیعه است، مرحوم شیخ رامدی در وسائل شیعه روایت نقل میکنه، امام صادق علیه السلام فرمود مردم پلومن از یک کسی خیلی تعریف میکردن، چه آدم شریفیه، چه آدم بزرگواریه، آقا نمیدونین چنینه چنانه، تعریف میکردن از یک کسی پلومن. حضرت میفرماد من دوست داشتم یه رو ببینمش، همین آدمی که خیلی تعریف میکنن ازش. از این تعریفای بی اساس ما هم داریم، چون تقوا رو نمیدونم یعنی چی دیگه، هم یک کسی گردنش کج میگیره میگم خیلی آدم با تقواست، هم یکی کمی نمنمی را بره میگم عجب آدم با تقوای فلانی. نمیفهمیم تقوا چیه، یعنی من خودم رو میگم ما حقیقت تقوا رو نمیدونیم، مصادیقش رو خیلی اشتباه میکنیم. حضرت فرمود من خیلی دوست داشتم بره ببینمش. یه وقتی تو بازار مدینه چشمم افتاد بهش، دیدمش، دیدم وایستاده و یه عده جمعیت دور و برش رو داره برای اینا حرف میزنه. منم واسه می گوشه حرفاشو گوش دادم. این تعبیر تو روایت نیست، من میگم این تعبیر مال منه. تقریبا فرمایش حضرت که ان این، حضرت فرمود دیدم آدم حق بازیه، خیلی کلا گذاشته سر این مردم، خیلی کلا گذاشته سر این، اینام نمیفهمن، گول ای رو خوردن، یه آدم شریفی نیست، فریبش رو خوردن. حرفاش تموم شد، جمعیت از اطرافش پراکنده شدن، اینم به راهش ادامه داد، منم دنبال سرش رفتم، خود امام ششم میفهمه دنبال سرش رفتم، دیدم رسید به دکون میوه فروشی، دو تا انار دزدید، همه آدم با تقوا ها، دو تا انار دزدید. خب یارو که نفهمید انار رو بلند کرد رفت، دنبال سرش رفتم، دیدم رسید به دکون نونوایی، یارو سرش به مشتری ها بند بود، دو تا نون از سیخ نونوایی کرد بلند کرد برد. عجب آدم با تقواییست، این سارق از آب در آمد که. پس او قومی که تعریف میکردن گفتن خیلی آدم با تقواییست، کجا اینا چی دیدن از این که میگن خیلی با تقواست؟ گول خوردن. ما هم آقایون خیلی گول میخوریم، ناراحت نشین بهتون بر نخورها، خیلی گول میخوریم. اونایی که بخوان سر ما کلا بذارن خوب بلدن کلا بذارن، حواسامون جمع باشه، پخته عمل کنیم. روزگار روزگار عجیبیه، رند تو موها خیلی زیاده به اشکال مختلفه، یه شب دیگه هم عرض کردم ما رو بازی میدن، به اسم دین ما رو بازی میدن، به اسم خدا و پیغمبر ما رو بازی میدن. به خدا اینقدر روزگار تیره و ظلمانی شده، اینقدر روزگار سختی شده، ما اینقدر باید خدمت امام از عرش بریزیم، اینقدر باید گریه کنیم، اینقدر باید متوسل باشیم، به این راحتی که ما خیال میکنیم دینداری نمیشه کرد، اینقدر باید متوسل باشیم. قربونت بشم پسر فاطمه، من نمیفهمم، سر شیش راهی گیر کردیم نه چهار راه، شیش راهی، هر کسی میخواد ما رو به یه سمت بکشونه. به حق مادرت فاطمه علیها السلام دست ما رو بگیر، راه رو جلو پام بذار، من باشم و خودم و فهم خودم خیلی راه رو گم میکنی، خیلی کمان که داریم میبینیم الان تو جامعه چه دوره. نمیخوام دیگه خیلی توضیح بدم این مطلب را، یا خدای نکرده سوء تفاهم برای بعضی نیاد. و علی حال حضرت میفرماد که این دو تا نون و دو تا انار زیر بغلش و منم دنبال سرش بودم اینم چیکار میکنه. دیدم رسید به یک فقیری گدایی کنار راه، همین دو تا نون و دو تا انار رو داد به اون فقیره، خودشم نخورد، داد به اون رفت. رفتم خودم رسوندم بهش، سلام کردم، جواب سلام داد، گفتم مردم از تو پلومن خیلی تعریف میکردن، بعد دیدم انار دزدیدی نون دزدیدی، این فهمید که من یه رو زیر نظر داشتم، چرا دزدیدی؟ چرا سرقت کردی؟ رو چه مبنایی؟ رو چه اصلی سرقت کردی؟ خب حالا دزدیدی، چرا نخوردی؟ دادی به اون فقیره؟ وقتی این سوالاتو کردم ازش برگشت به نگاه کرد، گفت من تو کی هستی؟ گفتم من رجل من ولد آدم، من یک آدمی ذات، من فرزند آدم اول بشر، اهل کجایی تو؟ گفتم اهل مدینه هم، همشهری هم با تو، تعبیرات مال منه، همشهری هم با تو. گفت از کدوم قبیله ای؟ گفتم من بنی هاشم. گفت انت جعفر ابن محمد الصادق. اللهم صل على محمد. گفتم نعم بله. تو گفتم نعم، شو که اظهار تأسف کردن. مثلا من میگم شو که سر تکون دادن و به مسخره گرفتن و گفتم چیه، برای چی؟ گفت تو فرزند پیغمبری، حیف اون جد برای شما اولاد. نستجیب بالله. گفتم برای چی؟ گفت قرآن بر جد شما نازل شد، تو فرزند پیغمبری قرآن بلد نیستی؟ عجب بیادبیه این، چون رو آدم یه تعریف میکردن ازش. ببینید اونایی که تونستن سر اون مردم کلا بذارن، سر بنده و جنابالی نمیتونن کلا بذارن. اونا در زمان امام معصومن، امامشون حاضره، ظاهره، بازم گول میخورن. ما که اماممون قائب از انظاره، گول نمیخوریم. گفت قرآن بر جد شما نازل شد، شما قرآن بلد نیستید. گفتم چطور؟ کجای قرآن رو بلد نیستم؟ میخواست بگه یعنی کار من با قرآن منطبقه، همین کاری که کردم با قرآن منطبقه. این معنای حسبنا کتاب الله ها، این معنای حسبنا کتاب الله همین. گفتم کجای قرآن؟ گفت مگه خدا در قرآن نفرموده من جا ابل حسن فلهو اشرا امثاله ها، هر کی کار خوب بکنه یکیشو ده برابر جزا میدیم و هر کس گناه بکنه یکیشو یکی پاسخ میدیم. گناه یکیش یک عذاب، کار خوب یکیش ده تا ثواب. گفتم چرا؟ خدا فرموده. گفت نگفتم قرآن بلد نیستی؟ نمیدونی؟ خب من چیکار کردم؟ چهار تا دزدی کردم، چهار تا عذاب، بعد این چهار تا رو صدقه دادم میشه 40 تا ثواب. چهار تا گناه ازش کم کن 36 تا ثواب دارم من. 36 تا تازه من حسنه دارم. وقتی از امام صادق، صادقینا، وقتی با صادقین نباشه تقوا رو اینجوری پیدا میکنه. ببینید تقوا رو از این سلاخ سنبه ها در میاره، این تقواش ها. حضرت فرمود بهش گفتم سکلت که امک، مادر به مرگت گریه کنه، یعنی الهی بمیری تو. ائمه ما که نفرین نمی کنن، ائمه ما این دعاست آقا، نفرین نیست، دعا برای جماعت مردمه، برای خلق خداست که اسیر این شدن، دعا برای اوناست. خدا الهی تو رو بمیرونه، بمیری تا مردم از شر تو نجات پیدا کنن، از دغلبازی های تو نجات پیدا کنن. تو عقل مردم رو دزدیدی. بعضیا بمیرن خیر جامعه است، وجودشون آفت برای اجتماعه. یک سخنرانی میکنه تو دانشگاه دین بچه مسلمان ها رو میگیره. همینجا مشهد ها، همینجا مشهد به من یه آقای دانشجو میگفت ما استادی داریم، دو سه سال قبل با استادی داریم تو دانشگاه یه همچین سخنرانی کرد، اصلا ضد خدا، ضد خدا، تو مشهد کنار قبر امام رضا علیه السلام ضد خدا. اینا بمیرن خیر جامعه است. گفتم سکلت که امک، مادر به عزات گریه کنه بمیری، تو قرآن بلد نیستی. خدایی که فرموده من جاء بالحسنه فله عشر امثالها و من جاء بالسیئه فلا یجزا الا مثلها، همین خدا یه جای دیگه در قرآن فرموده انما یتقبل الله من المتقین، حسنه اونیست که از آدم با تقوا سر بزنه، نه از آدم بی تقوا. تو دزدی میکنی ضد تقواست، اون وقت با دزدی میخوای صدقه بدی، این صدقه صدقه نیست که، این ثواب نداره. این عمل باید ثواب داشته باشه تا یکیش بشه ده تا، این ثواب نداره اصلا، این گناهه. همش گناهه. بعد حضرت فرمود یک هشدار برای ماهام هست، عنایت بفرمود. فرمود گناه تو مضاعفم هست، یعنی دو برابر خدا عذابت میکنه. چرا؟ به خاطر این که دزدیدی، این یک گناه. گناه دوم دی که نون دزدی رو به شکمی فقیر بدبخت کردی، او که نمیدونه این نون از کجا فراهم شد، نون حرام، غذای حرام رو به شکمی بدبخت کردی. حالا این نون دزدی حرام رو میخوره، خودشم متوجه نیست، عذابش نمی کنن که چرا دزدی خوردی، آتون نمیدونه، اما بالاخره اثر این لقمه حرام در او هست. دلش رو تاریک میکنه، دیگه عشق چشم در خونه خدا نداره، دیگه نماز اول وقت موفق نمیشه، حرم میره ولی حال پیدا نمیکنه. همش میگه آقا نمیدونم چرا اینجوریم من. اون نونایی که خوردی، هشدارش برای ماها اینه. زن و بچه بدبخت ما، اسیر ما هستن، تو خونه هاشون نشستن، خبر ندارن که من پشت پاچال کاسبی چجور دارم کاسبی میکنم، چجور نون دارم در میارم، چه نونی را آوردم سر سفره افطار جلو این روز داران بیچاره گذاشتم، این چه نونی داره این بچه میخوره، این زن مسلمون چه غذایی رو داره به شکمش میبره. اگر این نون این غذا شبهناک باشه، بالاخره در حال این اثر میگذاره. من بارها این مثال زدم، تکرارم میشه براتون، ولی فکر میکنم گوشه کنار مجلس نیاز داشته باشن بگم مطلب روشن بشه، شبهه نمونه. خب شما اگر بستنی مسموم رو از بستنی فروش خریدید، خودتونم نمیدونید این شیر فاسد شده، این بستنی مسمومه، این بستنی مسمومه میخرید میدید بچه‌تون میخوره، جرم ندارید، یک کسی تو سر شما نمیزنه که ای پدر ظالم چرا بستنی مسموم دادی بچه‌ت خود مسمومیت گرفت مرد. چون نمیدونستید، نمیدونستیم، مجرمم نیستیم، اما این بچه مسمومیت پیدا نمیکنه؟ مسمومیت که پیدا میکنه که. آقایان بر بنده ببخشایید، وقت ضیق، مطلب بسیار، ما روح و دل و جان زن و بچه همون گاهی نابود میکنیم، روح دینی رو درشون میکشیم و توقع داریم دیندار باشن. بابایی که نون حرام خورده، نون شبهناک خورده، ظلم کرده، بی انصافی کرده، گرون فروخته، سلای فروخته، این نونو میخوره، از این نون نطفه به عمل میاد، این نطفه میره تو رحم مادر، این جنین تو شکم مادر از غذای مادر تغذیه میکنه، مادر چی میخوره؟ مادر چه غذایی میخوره؟ زود بدو غذا از فلانجا بگیر بیار. بعدم میگه کباب آقای فلانی خیلی کباب خوشمزه ای ها، تو شهر فلانی کبابش فلان. این گوشت چجور تهیه میشه؟ چجور پخته میشه؟ ای بابا اگر بخوام این حسابا رو، بزرگان ما همین حسابا رو میکردن که دل منور با صفایی داشتن. قدیمی ها یه حسابا رو میکردن که بچه هاشون یک کمی خدا و دین سرشون میشد. 20 قصابی بود میرفت از حاج محمود گوش میگرفت اون ورشه. چرا؟ میگفت یه حساب سال داره، خیلی ملاحظه کاسبیشی داره، 50 تا نونوایی بود میرفت از یک نونوایی خاصی نون میگرفت. میگفت یه حساب شده کاسبی میکنه. خدا رحمت کنه یک کسی بود قوم، آیت الله خونساری، نه اون آیت الله سید احمد خونساری رضوان الله تعالی در تهران، ایشان نه، یا آقای خونساری بود قوم. ما وقتی قوم بودیم ایشانو نمیشناختیم، فقط میدونستم ایشان آیت الله خونساری، خیلی آدم منزوی هم بود، میامد مسجد بالا سر حضرت معصومه سلام الله علیها صبحش نماز جماعت میخونن اونجا. بعد که آمدم مشهد اون دوران تحصیل قم گذشت و سالها گذشت و ایشان که از دنیا رفت شناختمش از خصیصین مرحوم آیت الله بروجردی رضوان الله تعالی علیه بوده. خیلی تأسف خوردم که چرا وقتی که ما قم بودیم یا آقا رو نشناختیم، بریم باش تماس بگیریم یه چیزایی ازش میشد به دست آورد. علایه از قول ایشان نقل کرده بودن. ایشان گفت صبح زودی من رفتم خدمت محضرات الله بروجردی رضوان الله تعالی علیه، دیدم شون پیر مرد مرجع زعیمش یه نشست سر صفه صبحانه، کمی نون سنگک براش گذاشتن، نون بدون پنیر چای شیرین درست کرده، نون سنگک با چای شیرین بخور. نگاه کردم نونه، دیدم خیلی نون فطیریه، اصلا خمیر معلومه خمیرش ور نیامده. حیفم آمد یک مرجع با این کهولت سن این نون. خب قدیما اینجور بود، الان هم فکر میکنم همینجور باشه. قم میگن نون سنگکش خیلی نون خوبیه، معمولا نون وای سنگکی هاش نون خوب درست میکنه. گفتم آقا این نون وای نون بلد نیست درست کنه، همسایه ما یه نون وای سنگکیست نون برشته درست میکنه، من که صبح زود میام خدمتون، اجازه بفرمایید از فردا یه دونه نون برای شما میگیرم میارم، من که دارم میام خدمتون. وقتی گفتم یه نگاهی کرد به من اون مرجع بزرگ رضوان الله، خنده ای کرد، فرمود که نه همین خوبه. بعد علتشو بیان کرد، فرمود که ما از این نونای بازار که نمیخوریم. او این مال کیه؟ چند سال قبله؟ همون وقتی که بی حساب سال کم پیدا میشد تو مردم، هرون خور خیلی کم پیدا میشد، اون مال اون موقع. فرمون ما این نونای بازار رو که نمیخوریم، ما یه زمینی داریم آبا و اجدادی در بروجه، زمین مال خودمون، یک کشاورزی هم داریم، کشاورز هم از خودمونه، این زمین آبای و اجدادی ما رو گندم میکاره، گندم هاشو میبرن آسیا آرد میکنن میفرستن، آرد رو میفرستن برام، ما این آرد رو تو انبار خونمون نگه داشتیم، همین آرد رو میدیم نونوا برامون نون درست میکنه. منتها به این نونوایی های دوره بر رفتیم پرسیدیم که کدوم یکیتون حاضرید آرد من مستقل جدا از آرد خودتون خمیر کنید، یعنی خمیر خودتی که پختی بعد دستگاهتو بشوری که آردت با آرد من قاطی نشه، آرد من مستقل جداگانه خمیر کنید نون بپزید، هفته یه بار مصرف یه هفتمون نون میگیریم بعد نگهداری میکنیم و البیات میشون میخوریم. نونوایی های دیگه اینقدر مسلمون بودن، نونوایی دیگه گفتن نه آقا ما زامن نیستیم، بالاخره خمیر شما با خمیر ما قطع پاتی میشه، ما ضمانت نمی کنیم، اینقدر هم مسلمون بودن و مقید بودن. این نونوایی قبول کرده و این هم اتفاقا بلد نیست خمیرش بر بیاره، ولی چون قبول کرده آرد ما رو مجزا خمیر کنه ما ممنونشم هستیم. این ملاحظات رو می کردن که چشمشون یه چیزایی می دید و گوششون یه صداهایی می شنید و اصلا راه براشون باز بود، بن‌بست نداشتن، نفوذ کلمه داشتن، اقتدار داشتن، هیبت داشتن، سطوت داشتن. گفتن شاه زنش مرد، زمان مرحوم طول بروجردی زنش مرد، می خواست با یه زن فرانسوی مسیحی ازدواج کنه، اما محمد رضا شاه میخواست با یه زن فرانسوی که مسیحی بود ازدواج کنه، مرحوم آیت الله بروجردی خبردار شدن که سلطان مملکت میخواد با یه زن مسیحی ازدواج کنه، مسیحی ها میخواد تا مرکز حکومت رخنه کنن، بلا فاصله ایشان یه اطلاعیه نوشت، در سرتاسر مملکت اطلاعیه پخش کردن، مضمون اطلاعیه این ازدواج مسلمان با اهل کتاب یعنی مسیحی ها به فتوای مشهور علمای شیعه حرام. شاه جرأت نکرد، جرأت نکرد یه با او ازدواج کنه، این نفوذ کلمه از کجا میاد؟ نه توپ داره، نه تانک داره، نه ارتش داره، نه چیه، اما مسرش مثل یه قباد تا ساق پاش کتا که مرشم خمیده اصا زنانم را میره، از کجا میاد این اقتدار، این سطوت، این هیبت، این عظمت از کجا میاد؟ منم همینی هستم که هستم، بچه منم همینیست که هست و جامعه ما هم همینیست. آقا لقمه ها عجیبا، آیانه که پشت پچال وای میستید، آیانه که کاسبید، آیانه که تجارت دارید، هر کس از هر رای، منم در شغل خودم منم در شغل خودم، در کار خودم. من اگر بیام به من یک ساعت وقت داده شده صحبت کنم، مستمعم هم آماده است، واقعا زمینه داره که یک ساعت من اینجا حرف بزنم، نیم ساعتش بکنم، نیم ساعت دیگه برم یه جای دیگه، مجلس رو خرابش کنم برم یه جای دیگه که پول بیشتر گیرم بیا. منم هم همینا، فرق نمی کنه، هر کس تو کار خودش. مواظب باشیم نونمون حروم نکنیم، نونمون آلوده نکنیم، تا بعد از بچم توقع داشته باشم صبح اول از اون پاشه نماز صبحشه بخونه. چرا جوون من مسلمون شیعه صبح باید با داد و فریاد و فوش بیدارش کنم برای نماز؟ آخرشم اینقدر میغلطه و از این اتاق به اون اتاق میخزه تا آخر نماز قضا بشه. چرا اینجوریه؟ چرا باید از زمین تا دومت مجله ورزشی تو خونش داشته باشه؟ یک کتاب مذهبی حوس اصلا شوق نداره، دل نداره، حال نداره، واقعا ذوقش میشکنه، حوصله نمیکنه یک کتاب دینی برداره دو ورقش مطالعه کنه. اگرم به یه مناسبه میشونه میندازه توشون، اما اونا خوب حوصله. جدول روزنامه رو میشینه 3 ساعت کنار مغازش خودکار به دستش گرفته نصف روز کار رو یه جدول درست کنه. بسیار خوب، من مخالف نیستم، هوش آدم رو زیاد میکنه، اطلاعات عمومی آدم رو زیاد میکنه، بسیار خوب. چطور شد اطلاعات عمومیمون زیاد بشه خوب، اطلاعات دینیمون صفر بشه؟ الان یک کسی از آیون آمده بود، الان حتما ایشون خودش گوشه کنار مجلس نشسته دید، آمد به من این اتاق، میگفتش که یک کسی گفته این بحث ها چه فایده داره، این بحث امامت چه فایده داره. از خودش نبودیش، از نقل قول کرد. گفتم بابا من که هر شب دارم میگم هر کسی اشکال داره بیاد به من بگه دیگه، چطوری آقا نمیاد به من میگه، به شما گفته، خب بگو بیاد با خودم حرف بزنه. من که هر شب دارم اعلام میکنم این بحث ها چه فایده داره، چه فایده میخواد داشته باشه؟ چرا شوق شنیدن یه حرفا نیست، رغبت از شنیدن یه حرفا نیست تو دلمون؟ اگر من بیام افسانه بگم، قصه بگم خوبه ها، اگر بیام 4 شعر از مولوی بخونم و تجزیه تحلیل بکنم شعر مولوی رو، میشم اهل فلسفه، معلومات دار، 4 اصطلاح قلم به سلمه بندازم من میشم ملا. اما اگر از بحث ولایت میخوام بحث کنم، چه ثمره‌ای داره؟ این دله اصلا ذوق نداره برای این مطالب، شوق ندارم این مطالب. گفتم وهابی‌ها دارن ما رو بمباران تبلیغاتی میکنن، کتاب فارسی چاپ میکنه تو دست و بال بچه های ما تو دانشگاه، جزوه چاپ میکنه تو خونه همون دارن میندازن. ما بشون تماشا کنیم، او حرف باطلش داره میمستونه، ما حرف حق داریم، همچونشون نگاه کنیم سمون بکن. ببینید اصلا ذوق نیست، شوق نیست، رغبت در خودشه، باید بودو به دنبالش، باید بودو به دنبال یه حرفا. حالا از حرفا میگیم چه فایده داره، چه سمت گذشته های تاریخ رو دارید میگین چه فایده داره؟ و حق نباید آشکار بشه، حق نباید گفته بشه، ذوق نیست. چرا؟ همه اینا برمیگرده به غذاها و لقمه هایی که داریم میخوریم. از هر رستورانی غذا نخوری، هر جا کبابش خوشمزه بود، پیتیزاش میگن، پیتیزا میگن، چی میگن؟ بله؟ اسمشم الحمدلله بلد نیستم، اسمشم بلد نیستم الحمدلله، اونا دیگه شم بلد نیستم، جسم میگم با شما بخندیم فلان چیه که خوشمزه دارد، نرین، نخورین، نخرین، سر این سفره ها نشینین، دقت داشته باشین رو لقمه هامون، رو غذاهامون. حضرت فرمود گناه تو دو برابره، زیرا غذای حرومه به شکمی بدبخت گدا کردی. فردا جواب این رو باید بدی در قیامت. زنان یخامون رو میگیرن فردای قیامت. خدا من بدبخت تو خونه نشسته بودم، من که خبر نداشتم شوهرم چه کاسبی میکنه. ازش بپرسین چه نونی بود آورد به ما داد که ما شب احیا 21 مرچی جون کندم یه حالی پیدا کنم دلم لاغل بشکنم. نه همینطور عطایی بکه یا الله، بکه یا الله، بکه یا الله. به قول شما سیمن وصل نمی شد، هر کار میکردم این سیمن وصل نمی شد. جواب اینا رو باید بدیم فردا. اگر بچه من از نشستن پای ماهواره لذت میبرد، اما شب ماه مبارک رمضان بیاد میشنه پای لوح قرآن، قرآن بخونه، قرآن گوش بده، لذت نمیبرد. به خدا قسم فردای قیامت یخه من بابا رو میگیره در محضر خدا. خدایا نتیجه اون لقمه‌ای بود که بابام به من داد من اینجور شدم. این دور نیست که تقصیر از رو دوش خودش برداشت بشه، چون جبر نیست. ولی خب باید بیشتر مبارزه کنه با خودش تا اثر این لقمه رو خونسا کنه. این کار سختیه. خب پرت و پلا شدم علی حاله. ببینید تقوایی که از صادقین آدم نگیره، خود رو، تقوای خود رو، این از آب در میاد. علی ابن رعاب میگه رفتم خدمت امام صادق علیه السلام. حضرت صادق علیه السلام به من فرمود که حال برادر چطوره؟ گفتم برادرم بسیار آدم خوبیه، قاضی ازش راضیه. قاضی، قاضی ظالم و قاضی دستگاه منصور. این حالا داره تعریف میکنه از برادرش. مرضی عند القاضی است، تمام همسایه هم ازش راضی هستن، فقط ولایت شما رو قبول نداره. ولایت شما رو قبول نداره. تعجب میکنه شما. همین حرفا تو ما هست ها. میگه نماز نمیخونه. آقا خیلی آدم سالمی، آقا خیلی آدم سالمیه. به جور شما حرفش دو نداره. نماز نمیخونه. اما خیلی نماز نداشته باشه هیچی نداره. مقطعی ممکنه یک مثبتاتی، ولی مقطعی رکن دین، عمود دینشه. وقتی عمود یه خیمه رو ورداشتی، خیمه رو زمینه دیگه، بقیهش همه از بین رفته است. دین نباشه هیچی نیست. فقط ولایت شما رو قبول نداره. حضرت فرمود برای چی ولایت ما رو قبول نکرده؟ دلیلش چیه؟ گفت شما رو به خدا، گفت میگه این خلاف تقواست. من اگر امام صادق قبول کنم این ضد تقواست. تقوا ایجاب میکنه که با امام صادق کنار نیام. حضرت فرمود عجب، پس به جهت تقوا ولایت ما رو قبول نکرده. بهش بگو تقوای تو اون نیمه شب کنار نهر بلخ کجا بود؟ اگه تو آدم با تقوا هستی، تقوای تو اون نیمه شب کنار نهر بلخ کجا بود؟ من که نمیدونم قصه چه قراره. پاشدم اومدم رفتم خونه پلو برادرم، گفتم مادر به عزاد بشینه، آبرو منو بردی تو امروز. چطور؟ گفت چطور؟ گفتم خدمت امام صادق از تو تعریف کردم، از تقوای تو تعریف کردم، از ایمان تو تعریف کردم. حضرت صادق هم چه جمله‌ای فرمود تا گفتم سرش انداخت پایین. یه ساکت. گفت تو رو به خدا جعفر بن محمد اینو گفت؟ گفتم بله. چی بوده قصه؟ گفتش که با یه نفر رفیق را بودیم، سفر می کردیم، رسیدیم پشت نهر بلخ، شب بود، هوا تاریک سرد. اون رفیق هم سفر من کنیزش همراهش بود، کنیزه آواز خون بود، آواز خون بود. رفیقم به من گفتش که یا من وای میستم اینجا، این اموال و زندگی رو نگر میدارم، تو برای هیزو میزو می پیدا کن بیار آتیش روشن کنیم گرم بشیم، یا من میرم تو وایسا. گفتم نه من وایسم تو برو. او رفت مکان بین من و آن کنیز آواز و خون کذایی خلوت شد. اون چه نباید رخ بده رخ داد، ولی خدا را شاهد میگیرم فقط من و اونو خدا فهمید از این ماجرا، هیچ کس خبردار نشده. اشهد انه حجت الله، حالا گواهی میدم که جعفر بن صادق سلام الله علیه حجت الله است. سال بعد برداشتم بردمش خدمت امام صادق، مشرف شد خدمت امام صادق، ایمان آورد، مؤمن شد. پس اگر بخوایم تقوای درست حسابی، نه اسمی دکوری، گیرمون بیاد کنوم از صادقین. ربط دو تا جمله انشاءالله معلوم شد، اول آیه آخر آیه. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کنوا مع الصادقین، تا اون تقوای واقعی گیرید بیاد. خب این یک مطلب، احساس نیاز میشد که بیشتر روی این مطلب وایسم. و اما مطلب دوم که ارتباط داره با عرایض شبای گذشتمون، سخن در این بود که امامت مستمر است الی یوم القیامه، یه امر مقطعی مال یه زمان محدود خاصی نبوده بحث امامت. یکی از ادلش همین آیه شریف است. آی مؤمنین، ببینید آی مؤمنین، این مؤمنین فقط مردم زمان پیغمبر که نیست، آیات قرآن برای همه است. الان امروز هم خدا داره با ما حرف میزنه، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، بعد میگه و کونوا مع الصادقین، با صادقین باشید. حتما از صادقین یک کسی باید الان باشه که خدا به من میگه با او باش، دنبال سرش باش، باهش نشست و برخاست داشته باش، تا یادت بده تقوا چیه، گفتارش، کردارش معلم تو باشه. اگر امام فقط امیر المؤمنین علیه السلام بود و بس، پروندش بسته شد، امروز دیگه معنی نداره به من بگن کونو من صادقین، با صادقین باشید. کو صادقین؟ صادقینی که رب به کارش، معیت یعنی همراه بودن، با هم بودن. ما از امیر المؤمنین نامی برامون مونده، مثلا کلامی مونده، با امیر المؤمنین که من همراهی نمیتونم بکنم چون نیست الان. خود این آیه بیانگر این مطلبه که صادقین در هر عصر و زمانی هستن که به مؤمنین میگن با اینا باشید. پس منحصر به زمان امیر المؤمنین علیه السلام نیست، الان در همین عصر امروزم از صادقین سلام الله علیهم اجمعین یکی هست که به من میگن با او باش. اونی که امروز از این سلسله مبارکه جلیله سلام الله علیه اجمعین، آقا و مولا من حضرت بقیت الله الاعظم حجت ابن الحسن العسکری سلام الله، با امام عصرتون باشید، از امام زمانتون جدا نشید تا دست ما رو بگیره، کمکمون باشه، به فریادمون برسه. گوسفندی که با چوپانش را میره، چوپان حامی اوست، نمیگذاره گرگ به او صدمه بزنه. گوسفندی که از چوپانش تخلف میکنه، منحرف میشه، طعمه گرگ میشه. اگه بخوای طعمه قمار نشی، طعمه شراب نشی، طعمه فحشا و منکرات نشی، با امام عصر باش، صبح و شام، لحظه به لحظه. و کونو مع الصادقین، تا تقوا حاصل بشه. این آیه و این هم نتیجه مطلب. صادقین کیانن؟ صادقین هم خدا تو قرآن معرفی کرده. یک اشکال اینجا هست و اون اینه، خیلی سطحیست ولی خب بگم، حالا رد میشم زود. بعضی ها اشکال کردن، گفتن این صادقین ائمه علیهم السلام نیستن. چطور؟ گفته به خاطر که صادقین جمعه، صادقین یعنی راستگویان. اگر مراد امامه، امام الان یکیه، راستگو بهش میگن، صادق بهش میگن، نه صادقین. لفظ جمع معنی نداره. یک صادق الان روی زمینه که امام است باشه، باید بگن کونو مع الصادق، نه مع الصادقین، ولی خیلی عامیانه است این اشکال، به خاطر که به اعتبار از منه دارن این حرفو میگن. آی مؤمنین تمام عالم، تمام زمانها. خب اگه روی سخن با همه مؤمنینه که معنی نداره بگم با یک صادق باشید. همه مؤمنین خب طبعا صادقین میشه دیگه. فخر رازی یه اشکال دیگه کرده، اوناش بمونه، خیلی مطلب واهیه رد میشم. صادقین کیانن؟ در سوره مبارکه حجرات صادقین رو خدا معرفی کرده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ان الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم اولئك هم الصادقون. آنانی که ایمان به خدا و پیغمبر آورده اند، نمیگه ایمان به امامم آوردن، چون صادقین خود اینا هستند دیگه. ان الذين امنوا بالله ورسوله، ایمان به خدا و پیغمبر آورده اند. ثم لم يرتابوا، بعد کمترین ریب و شک و تردیدم در دل و جانشون یافت نمی شود. عزمی بسیار استوار، جازم، محکم پای ایمانشون وایستادن و با مال و جانشون مجاهده در راه خدا می کنن. اولئک هم الصادقون، اینان صادقینن. ان الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، یک مصداق روشنش حسین سلام الله علیه، سید شهدای عالم. ببینید ایمان به خدا، ایمان به رسول، ثم لم يرتابوا، هیچ ریبی، تردیدی، شکی ابدا. آتش را در زن و بچهش داره میبینه. شب عاشورا، روز تاسوعا، خیامش در محاصره دشمن قرار گرفته. تاسوعا یوم حوصر فیه الحسین، یعنی به کلی ارتباط خیام با بیرون قطع بود دیگه، نه کسی میتونست بره، نه کسی میتونست بیاد، نه آذوقه، نه آب، هیچ، کاملا در محاصره دشمن. شهادت را سید الشهدا داره میبینه، اما یک ذره تردید ابدا. روز عاشورا شد، جنگ شروع شد. راوی میگه هر چی روز عاشورا به آخرش نزدیکتر میشد، یعنی به اوج مصیبت امام حسین علیه السلام نزدیکتر میشد، رنگ مبارکش برافروخته تر میشد، یعنی اسمش جذب تر میشد، بال و پر شکسته، تمام عزیزانش رو دشمن گرفته ازش، اصحاب همه شهید شدن، بنی هاشم هم روی خاک افتادن، تک و تنها مونده، 84 زن و بچه پشت سرشن، یک نفره حمایت میخواد بکنه از 84 زن و بچه، اینا پشت سرش دارن ناله میزنن، استراب دارن، نگرانن. یک دریای دشمن هجوم میآورد مثل سیل، میریختن، پراکنده میشدن دور خیمه ها. سید الشهدا یک تنه با اون تشنگی، با اون همه زخم و جراحت حمله می کرد. این جمعیت گران را یک نفره از اطراف خیام پراکنده می کرد، عقب می روند لشکر را. وقتی لشکر عقب نشینی می کرد، می آمد زود جلو خیمه می استاد، به صدای بلند می فرمود لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. خدایا حسین به تو متکی، من از خودم حول و قوه ای ندارم، تو باید به دادم برسی. می ایستاد، لشکر سازماندهی می کرد، خودش دو مرتبه می آمد، حمله می کردن، می ریختن جلو خیام، حضرت باز دو مرتبه حمله می کرد، لشکر رو عقب می رون، می آمد مقابل خیمه می ایستاد، صدا می زد لا حول ولا قوة الا بالله، یک کمی تزلزل ابداً مثل کوه استوار. آقایان هی رفت و آمد و رفت و آمد، رفته رفته دیگه رمقش کم شد، قوت سید و شهدا کم شد، دید نه دیگه آخرای کاره، این مرتبه اگر بره به میدان دیگه نمیتونه برگرده، است دشمن مجالش نمیده برگرد، قوت دیگه مبارزه به حسب ظاهر قدرت بشری دیگه نداره. قبل از اینکه دشمن بیاد دو مرتبه طرف خیام آمد پشت خیمه ها حضرت صدا زد یا زینب یا ام کلثوم یا سگینه یا رباب علی کل مل السلام هذا آخر الوداع. عزیزان من بیایید من سیر ببینید، این آخرین دیدار من از با شما، یعنی دیگه من رو نخواهید دید، من دیگه شما رو نخواهم دید، من نمیدونم بی بی ها و مخدرات میان خیمه ها نشسته بودن، نگران دشمن بودن، تمام اتکاعشون به حسین است سلام الله علیه، تا این جمله رو شنیدن چه حالی پیدا کردن، سراسیمه از خیمه بیرون دویدن، ریختن بیرون، کوچک بزرگ آمدن اطراف امام حسین جمع شد. حسین جان چی میگی؟ چه کار داری؟ چرا ما رو صدا زدی؟ فرمود این آخرین دیداریست که من با شما دارم، میخوام برم دیگه برله میگردم. چه زجه‌ای چه ناله‌ای، شما اگر دقت کنید اون ناله ها از اون بی بی ها و مخدرات دل سنگ و آب میکرد. آقای محترم اگر شما ببینی خانمت داره زارزار گریه میکنه، اگر ببینی دخترت داره زارزار اشک میریزه، چه تأثیری در حال شما میگذاره؟ حسین است مظهر رحمت پروردگاره، میبینه خواهری مثل زینب داره زارزار گریه میکند، دختری مثل سکینه داره اشک میریزه، چی میگن اینا؟ هر کدامشون به یه شکلی سخن میگفتن با امام حسین، ولی همه رو آرام کرد، همه رو دلداری داد، همه شون آرامش داد، اما دخترش سکینه آرام نمیشد. هرچه دخترم گم عزیزم گم آرام نشو. آخرش از مرکب بیاده شد، دخترش در آغوش گرفت، نوشتن با دست مبارکش عشق رو از اون صورت سکینه پاک میکرد. من بود دخترم اینقدر مقابل من عشق نرید، به عشق چشم دل منو آتش میزنی بابا. بابا صبر کن، وقتی من کشته شدم بر من گریه کن. آیا این دخترم دختر کوچک خردسالی که نبوده است، سکینه علیه السلام یه بانوی معظمه و مجلله ای بود، سر مبارک به زیر انداخته، فرمایشات بابا رو گوش داد، سخن پدر تمام شد، با یک عالم ادب برگشت یه نگاهی به صورت پدر کرد، با همون دیدگان گریانش
ارگت بابا میخوای بری دیگه بر نمیگردی بابا جون. بابا جون این آخرین بار من شما رو دارم ببینم دیگه، دختر پدر نخواهد داد. پس بیا ما را به حرم پیغمبر برگردون بابا. دقت بفرمایید، دقت بفرمایید، حضرت سکینه علیها السلام میدونستن، از کدم بچه که نبود، میدونست حالا ظهر عاشورا، بعد از ظهر عاشورا امام حسین که نمیتونه اینا رو برگردونه به مدینه، چرا این جمله رو به پدر میگه؟ میدونید این کنایه به نظر من بود، یعنی بابا میخوای بری یه مرسل و بچه رو تو این بیابون به که میسپاره؟ بابا تو اگر از دست ما بری دشمن به ما رحم نمی کنه که. فرمون لونتون گلقتال الام آیا دختر جمع آرام گرد، امر پدر متاعه، سکینه رو فرستاد میان خیمه، دیگه بیرون خیام هیچ کس نیست، خودش جلحان برای آخرین بار دیگه حمله کرد، با عجله داره میره دشمن رو دور کنه از خیام، یه مردم از پشت سر صدایی به گوشش خورد، محلل محلا یبلل محلا. ببخشید اجازه بده یه جمله من بگم به شما، اجازه بفرمایید، تو قرآن خدا نقل میکنه وقتی حضرت موسی آمد تو بنی اسرائیل دید اینا گوساله پرست شدن، غضب کرد رفت طرف برادرش هارون، مشتش بلند کرد بزنه به سر هارون که چرا جلو امتو نگرفتی اینا رفتن گوساله پرست شدن. حضرت هارون یه نگاهی کرد به برادرش موسی، عرض کرد یبن ام، ای پسر مادرم، نگفت برادرم، گفت یبن ام، ای پسر مادرم. امام علیه السلام میفرماید میتونید چرا هارون نگفت برادر، گفت پسر مادر، اسم مادرش آورد برای این که غضب موسی فروکش کنه، نام مادر مدرسه. آیا چرا زینب کبری صدا نزد برادرم، صدا زد یبن زهرا؟ بخواهد بگو حسین جان بیل بل به تو مادرم فاطمه سب کن، تول مروز برم خل منو با این دل ریش، مزن آتش به دلم بیشت بیش، استغفر الله ربی و اتوب الیه رب لا كان غفارا، إلا رب لا كان غفارا. خدایا هنگام سحر مولادی تو روایت دارد هر شب هنگام سحر گمی جبد، ملکی بین زمین و آسمان ای صدا می زند آی گنهکاران بیایی، آی حاجتمندان بیایی، درهای رحمت خدا گشوده. اگر مشکل داری، اگر مریض داری، اگر گرفتاری، الان وقت خوندن خدا دا در معذر پروردگارت رو به قبله نشسته اید. قدر خودت بدان، قدر این ساعت و لحظه رو بدان. توفیقی از خدا به زن شما دادا، از راه دور و نزدیک دور هم جمع شده. در معذر پروردگار کریم، خدایی که سریع و رضا زود از بلش راضی به شما، خدایی که هرچ گناه کنی قهر نبی باز بیا در خالش رو بکن جوابت میگویه. گناهان گذشته بود من دل در بیاوری، ده مرده به بادل بوده به جهلا یلا 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 لا يا لا لا يا لا لا يا لا.
خدا میتونه، قدرت داره
پرده از روی اسرار ملعقب کند، آب روی برو ببره، گلال بر برهب گلاش کار کنه.
من خودم میدونم چه کارم، شما خودتو میشنم.
اما ببین چه خدای کریمی، چه خدای بزرگ مهربانی، اسرار برو فاش نمی کنه. ستار الویومه حالا در خالق خدای اکرم و اکرمین تبرده به بادن بوده به جیار حبر راه به سگ تشنه درهم کرد، سگ تشنه رو سیراب کرد، از دنیا رفت، انسان گنهکار آلوده ای بود، مردم به خاطر آلودگی هاش مردش رو جمله می کردن. خطاب شد به پیغمبر زمان، برو دستور بده این میت رو قوز بدن، کفل کنن، او رو به خاک بسپار. از که خدایا میگن این آلوده به گناهان زیادی بود. خطاب رسید آری اما افش گرده، خدایا با لب گناهش چه گردی که افش گردی. خطاب رسید به یه سگه تشنه ای ترحم کرد، او بنده بلد به یک سگ رحم کنه، من خدای او هستم چگونه به او ترحم نکنه. حالا ده مرده به بادل بوده بچه به لبی که لبک بشنوید یا رب یا الله. Ya Rabbi 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 ya Rab الله صل على محمد وآل محمد. خدایا هم بغم برید زهری بکنیم هم خسته بیشم. نمیدانی مورد علایت داد باگر شدیم عزیزان خودم سربران خودم روی عادت همشم خدا رو نخوانی به جد خدا را بخوان. هر کدام باید اینجور تصور داشته باشیم الی آخر شب عمر بله فردا در زمره مردگان خودم باید امشب اصلاح کنم. الله صل على محمد و آل محمد و اجل فرجهم و اهلك بلعن اعدائهم اجمعین. محمد و آل محمد در فرج امام زمان من تأجیل فرما. قلب مبارک و شریف اجرز را راضی فرما. سلام بلا قابل ملت صاحب مهدر انورشون ابلاغ بفرما. مجلس و مقبل منظور نظر مبارکشون قرار بده. ما را مشمول دعواتون حضرت قرار ده. بین ما و ممانی آلمون در دنیا و آخرت جدایی بینداد. مرزامون منظورین ملتمزین. سوری تو ماشین داشتم میرفتم دیم یه موتوری هی گاز داد آمد کنار ماشین شیشه پایین بود. منو میشناخ منم او رو میشناختم. گفت فلانی عجله کردم بهت برستم تو تو مریض سرطانی داریم بود. خواهش میگرد التماس میگرد که دعا کن تو تو مریض سرطانی توی خونه تو تو مریض سرطانی. خدایا مریض داری مریضی مریض داری ملتمزیل بسیار از ما درخواست دعا کرده. محمد آل محمد لباس عافیت بر همشون بپوشان. نعمت سلامتی از ما زمان میابر. ما را به گناهان مرماخذ مفرمان. در باقی مونده هم توفیق بندگی و ترک معصیت به ما کرم فرما. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل اللهم فی